با اعلام ساعت 9 بامداد از شما دعوت میکنیم به خبرهای این ساعت توجه فرمایید. سبد کالای جدید تا پایان اردیبهشت توزیع میشود. آمریکا به روسیه در مورد هر گونه تلاش برای بی‌ثبات کردن اوکراین هشدار داد. و خبرگزاری ایرنا میگوید ظرف دو ماه بیش از 190 هزار گردشگر ایرانی به ترکیه سفر کردند. خانم ها آقایان، با درود فراوان، کیان معنوی هستم همراه با همکاران دیگرم در این بخش خبری رادیو فردا. خبرگزاری فارس روز شنبه به نقل از یک مقام آگاه نوشت که قرار است دولت حسن روحانی سبد کالای جدیدی را تا پایان اردیبهشت ماه توضیح کند. این مقام آگاه گفت تا کنون هیچ جزئیاتی از مشمولان دریافت کننده این سبد و نوع کالاهای آن اعلام نشده است. به نوشته فارس، طبق اعلام وزارت صنعت، معدن و تجارت، مهلت توزیع سبد کالای اول تا پایان فروردین ماه تمدید شده است. نحوه توزیع سبد کالای اول در سال گذشته انتقادهایی را به همراه داشت. آمریکا روز شنبه به روسیه هشدار داد از هر گونه تلاش برای آنچه که برهم زدن سبد در اوکراین خواند خودداری کند. به گزارش خبرگزاری رویترز، این هشدار همزمان با تشدید تنش‌ها در شرق اوکراین و تصرف برخی پاسگاه‌های پلیس و ساختمان‌های دولتی از سوی افراد مسلح جدای طلب ابراز شده است. در این ارتباط یک سخنگوی شورای امنیت ملی کاخ سفید گفت از رئیس جمهوری روسیه و دولت او می‌خواهیم تا تمام تلاش‌هایی که به بی‌ثباتی در اوکراین منجر می‌شود را متوقف کنند. طرفداران روسیه روز شنبه برخی پاسگاه‌های پلیس و ساختمان‌های دولتی در شهرهای شرق اوکراین را تصرف کردند. در این میان کفیل وزیر کشور اوکراین از تدارک عملیات نظامی برای مقابله با آنچه اقدامات تجاوزکارانه روسیه نامید خبر داد. خبرگزاری دولتی ایرنا به نقل از آمار رسمی در ترکیه گزارش داد که ورود گردشگران ایرانی به این کشور در دو ماه اول سال جاری میلادی نسبت به دوره مشابه سال گذشته بیش از 43% رشد داشته است. بر اساس این گزارش، تعداد گردشگران ایرانی که در این دو ماه به ترکیه رفته اند بیش از 190 هزار تن بوده است. در سال گذشته میلادی حدود 1,200,000 گردشگر ایرانی به ترکیه سفر کرده بودند. بر اساس آمار بانک مرکزی ترکیه، صنعت گردشگری در سال گذشته حدود 34 میلیارد دلار نصیب این کشور کرده است. نتایج یک نظرسنجی در فرانسه نشان می‌دهد که محبوبیت فرانس و هلند رئیس جمهوری این کشور به زیر 20% سقوط کرده است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، به نقل از هفته‌نامه ژورنال دودی مانش، آقای اولاند در حال حاضر 18% در میان مردم فرانسه محبوبیت دارد. این میزان در مورد مانوئل والز، نخست وزیر جدید فرانسه، 58% است. و دو اتحادیه بین‌المللی کارگری در نامه‌ای به حسن روحانی رئیس جمهوری ایران نگرانی خود را از وضعیت شاهرخ زمانی فعال کارگر زندانی ابراز داشتند و خواستار آزادی او شدند. هنگام پخش بخش دیگری از برنامه هفتگی دریچه میرسد که با هم می‌شنویم.
یعنی خیلی از مسائلی که تو دنیا
که از مصادیق مشخص مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر و
دریچه. با سلام به شما شنوندگان و همراهان برنامه دریچه، من مهتاب وحیدی را در بخش دیگری از دریچه همراه با شما مروری خواهم داشت بر وضعیت حقوق بشر در ایران در هفته‌ای که گذشت. دریچه این هفته را شروع می‌کنیم با جدیدترین بیانیه سازمان گزارشگران بدون مرز. این نهاد حقوق بشری روز پنجشنبه با انتشار بیانیه ای حمایت خود را از قطعنامه راهبردی اتحادیه اروپا درباره وضعیت حقوق بشر در ایران اعلام کرد و خواستار آزادی 52 روزنامه‌نگار و وبنگار زندانی در ایران شد. گزارشگران بدون مرز از جمهوری اسلامی خواسته که با نهادهای بین المللی مدافع حقوق بشر و احمد شهید گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر در ایران همکاری کند. رضا معینی مسئول بخش ایران در گزارشگران بدون مرز در این باره میگوید
این نخستین قطعنامه‌ایه که به شکل مشخص و روشن مسئله حقوق بشر رو در کنار مسائلی چون منافع اقتصادی و یا حتی مذاکرات پیرامون انرژی هسته‌ای با ایران طرح میکنه. از این زاویه بسیار اهمیت داره، این حمایت باید باشه. دست کم میتونم بگم طی 20 سال گذشته سازمان گزارشگران بدون مرز همواره از اتحادیه اروپا، نهادهای بین المللی خواهان این امر بوده که در برابر رژیم های اقتدارگرا و دیکتاتوری مسئله حقوق بشر رو در صدر مسائل قرار بدن.
پنج تن از گزارشگران سازمان ملل در بیانیه ای که روز پنجشنبه صادر کردند نسبت به وضعیت سلامتی حسین کاظمینی بروجردی و محمد رضا پورشجری ابراز نگرانی کرده و از مقامهای ایران خواستند امکان درمان این دو نفر را در خارج از زندان فراهم کنند. احمد شهید گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر در ایران و 4 گزارشگر دیگر سازمان ملل در امور شکنجه، آزادی بیان، حق سلامت و آزادی‌های مذهبی امضا کنندگان این بیانیه‌اند. سازمان عفو بین الملل هم چندی پیش نسبت به وضعیت این دو زندانی سیاسی ابراز نگرانی کرد و از مقام‌های جمهوری اسلامی ایران خواستار آزادی فوری آنها شد. حسین کاظمینی بروجردی، روحانی منتقد حکومت ایران به اتهام محاربه و اقدام علیه امنیت ملی به 11 سال زندان محکوم شده و از حدود 8 سال پیش زندانی است. بهار دیویس، پژوهشگر امور ایران در سازمان عفو بین الملل در این باره میگوید
آقای کاظمینی بروجردی وضعیت سلامتیشون نگران کننده هست. ایشون از بیماری های مختلفی رنج میبرن در حال حاضر، از جمله آس، دیابت، بیماری پارکینسون. نگرانی در مورد شرایط کلیه هاشون و بیناییشون هم وجود داره. متاسفانه در زندان مداوای لازم رو دریافت نکردن.
محمد رضا پورشجری وبلاگ نویس زندانی هم به گفته خانواده‌اش دوبار در زندان سکته قلبی کرده و نیاز است در خارج از زندان به درمان بپردازد. او به اتهام اقدام علیه امنیت ملی و توهین به رهبر جمهوری اسلامی به 4 سال زندان محکوم شده. میترا پورشجری فرزند محمد رضا پورشجری و توضیحاتی بیشتر درباره وضعیت پدرش.
پدرم به دلیل مشکلاتی که در راه رفتن به بیمارستان داشتن و اینکه در 6 دفعه‌ای که به خارج از زندان منتقل شده بودن هیچ موردش درمان جدی صورت نگرفته، یعنی که پیش پزشک متخصص نبرده بودن شون و اذیت شده بودند بابت اینکه دست و پاشون رو میبستن و میبردن. ایشون از 2.5 ماه پیش احتساب درمان کردن، یعنی گفتن که زمانی حاضر میشن که به خارج از زندان منتقل بشن که فقط پیش پزشک متخصص قلبشون برن. پدر از 10 روز گذشته حتی نمیتونن به خاطر دردهایی که در قفسه سینه‌شون دارن یا نفس تنگیشون درست بخوابن و یا درست راه برن.
عبدالفتاح سلطانی وکیل زندانی هم به گفته خانواده‌اش به دلیل ناراحتی قلبی وضعیتش بحرانی است، اما مسئولان بدون ذکر دلیلی مشخص با انتقال او به بیمارستان مخالفت می‌کنند. این وکیل دادگستری به اتهام مشارکت در تأسیس کانون مدافعان حقوق بشر و دریافت جایزه حقوق بشری نورنبرگ به 13 سال زندان و 20 سال محرومیت از وکالت محکوم شده. مائده سلطانی فرزند عبدالفتاح سلطانی و توضیحاتی بیشتر درباره وضعیت پدرش.
در در مورد پدرم بعد بگم که نه تنها با آوردن ایشون به بیمارستان برای درمان مخالفت میکنن هر بار، یعنی همه کارهای اداریش انجام میشه، اون روز اون ساعتی که باید پدرم رو برای درمان به بیمارستان بیارن نمیارن و مادرم پزشکان اونجا منتظر میمونن ولی پدر من اونجا نیست. علاوه بر اون مرخصی که حق هر زندانی هست اون رو هر مدت‌ها به پدر من ندادن. الان نوروزی که گذشت سومین نوروزی بود که پدر من در پیش خانواده نبود و علتش رو نمیدونیم.
محمد سیف‌زاده دیگر وکیل زندانی هم به دلیل ناراحتی قلبی در بیمارستان قلب تهران بستری شده و پزشکان گفتند که شرایط زندان برای او مناسب نیست. محمد سیف‌زاده در سه پرونده جداگانه به اتهام‌های مشارکت در تأسیس کانون مدافعان حقوق بشر، اقدام علیه امنیت ملی و تبلیغ علیه نظام از طریق امضای بیانیه‌هایی در داخل زندان جمعاً به 8 سال زندان محکوم شده است. علی سیف‌زاده فرزند محمد سیف‌زاده درباره وضعیت پدرش اینطور می‌گوید:
با توجه به اینکه درمان‌های دفعه پیش ناتمام موند، حالا این دفعه دیگه اووردیمشون بیمارستان که بتونیم یه مقدار از کارهای درمانشون رو انجام بدیم. به غیر از قلب و کلیه هم به مشکل خورده، کبدشون هم که مشکل داشت و اون هم عود کرده. حالا ببینیم تا کجا اجازه میدن که بابا بمونه تا بتونیم این مراحل رو به پیش ببریم.
کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران به نقل از منابع نزدیک به خانواده مریم شفیع‌پور گزارش داده که این فعال دانشجویی زندانی به دلیل ناراحتی گوارشی نیاز به امکانات پزشکی و درمان در خارج از زندان دارد. این دانشجوی محروم از تحصیل که از مرداد ماه سال گذشته زندانی است به اتهام اجتماع تبانی و تبلیغ علیه نظام به 7 سال زندان محکوم شده. شیرین عبادی، حقوقدان و برنده جایزه نوبل صلح سال 2003، عدم دسترسی زندانیان به امکانات درمانی را ظلمی مضاعف در حق این زندانیان و خانواده‌هایشان می‌داند.
زندانیان سیاسی عقیدتی به خاطر شرایط نامساعد زندان وقتی بیمار می‌شوند نسبت به درمان اینها کوتاهی می‌کنند و از همه بدتر این که وقتی که موافقت می‌شود با درمان اینها هزینه درمان را هم خودشون بایستی بپردازد. بنابراین دردناک‌ترین مسئله این است که حکومت به وظیفه خودش در زمینه درمان بیماران سیاسی عمل نمی‌کند.
گزارش منابع کارگری 5 تن از اعضای کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری هر کدام به 2 تا 3.5 سال زندان محکوم شدند. اتهام جمال میناشیری، هادی تنومند، قاسم مصطفی‌پور، ابراهیم مصطفی‌پور و محمد کریمی امنیتی عنوان شده است. به گزارش منابع کرد برای مسعود شمس نژاد وکیل دادگستری کرد کیفرخواستی صادر و به دادگاه انقلاب ارومیه ارسال شده. این وکیل دادگستری متهم شده به تبلیغ علیه نظام از طریق مصاحبه با رسانه‌های خارج از کشور، نشر اکاذیب و عضویت در گروه پژاک. جلسه رسیدگی به پرونده مرگ ستار بهشتی، وبلاگ نویس منتقد، روز سه‌شنبه با حضور نماینده دادستان، متهم و وکلای مدافع او در دادگاه کارکنان دولت برگزار شد. در این جلسه متهم دفاعیات خود را مطرح کرد و ادامه رسیدگی به پرونده به جلسه ای دیگر موکول شد. در این جلسه دادگاه خانواده ستار بهشتی حضور نداشتند. گیتی پورفازل، وکیل مدافع خانواده ستار بهشتی، به رادیو فردا گفت که علت عدم حضور خانواده این وبلاگ نویس در دادگاه اعتراض به تنظیم کیفرخواست پرونده بر مبنای قتل شبه عمد بوده، چرا که خانواده ستار بهشتی معتقدند متهم مرتکب قتل عمد شده است. ستار بهشتی وبلاگ نویس منتقد حکومت ایران بود که 9 آبان ماه سال 91 توسط پلیس فتا بازداشت شد و چند روز بعد در بازداشتگاه پلیس درگذشت. گیتی پورفازل، وکیل مدافع خانواده ستار بهشتی، در این باره به رادیو فردا گفت:
من که شرکت نکردم، هیچ اخطار ابلاغی برای من نیامده بود برای 19 فروردین که روز دادرسی تعیین کرده بودم. حتی اگر برای من ابلاغی هم میامد در مورد جلسه رسیدگی، باز هم شرکت نمیکردم، به دلیل اینکه روند این پرونده رو نمیتونم بپذیرم. وقتی که تمام مدارک دال بر این هستش که این قتل عمد بوده، ولی به دلیل اینکه متهم مامور دولت هست، میخوان یه جورایی پرونده رو جمع جور بکنن، به همین دلیل به عنوان اعتراض من گفتم که شرکت نمی کنم و خانواده‌اش هم اعلان کردن که شرکت نخواهند کرد.
من مهتاب وحیدی‌راد از همراهیتون با این برنامه سپاسگزارم. تا شنبه بعد و دریچه دیگر، شاد باشید و پایدار.
به رادیو فردا گوش میکنید.